بسم الله الرحمن الرحیم. حکمت شرح منظومه صفحه 158 سطر اول. لکن مبادی ها ای مباد نعوت الاضافیه لقیومیتن ای الی قیومیتن ترجع. بحث در این داشتیم که کدام یک از این صفات مذکوره رو عین ذات خدا قرار بدیم و کدام رو زائد بر ذات. اشاره کردم که صفات اضافیه محضه و صفات سلبیه هر دو زائد بر ذاتند، اما صفات حقیقیه به هر دو قسمش، به قول ایشون به هر دو شعبهش، یعنی چه محضه باشد چه حقیقیه محضه باشد چه حقیقیه ذات اضافه باشه، هر دوشون عین ذاتند. من دیروز برای عینیت معانی متعدد و توضیحات مختلف گفتم. یه توضیح دیگه به ذهنم رسید، اون رو هم اشاره کنم بد نیست. ما از خودمون عالمون رو انتظام میکنیم، از ذاتمون یعنی از نفسمون عالمون رو انتظام میکنیم، تا با این شرط که صورت علمیه یا به تعبیر دیگه علم زمیمه بشه به نفس ما، زمیمه بشه. حالا یا زمیمه می شود و متحد می شود بنابر اتحاد عاقل و مقبول، یا زمیمه می شود و نفس ما ظرف می شود برای اون صورت علمیه بنابر غالب عدم اتحاد عاقل و مقبول، یا غالب اتحاد می شود یا غالب ظرفیت. بالاخره باید زمیمه باشد، صورت علمیه به نفس من زمیمه بشه، بنابر نفس من عالم نیست، خالی از علمه. وقتی زمیمه شد من می شم عالم. پس من یعنی نفس من با حیثیت تقییدیه منشأ میشوم برای انتزاع عالمان، عالمان از نفس من با حیثیت تقییدیه انتزاع میشه، یه قیدی به نفس من زمینه میشه، بعد من منشأ انتزاع عالمان میشه. میام سراغ عقول. عقول زمینه نمیخوان، اینطور قول اصلا سنخ ذاتش عقله، سنخ ذاتش علمه. اگر عالمون رو بخواد ازش انتزاع کنید لازم نیست یه صورت علمیه بهش زمیمه کنید تا بتونید ازش عالمون انتزاع کنید، بلکه عقل اگر علت ایجادش کرد، اگر عقل و علت ایجاد کرد، شما میتونید از این عقلی که علت ایجاد کرده عالمون رو یا عاقلون رو انتزاع کنید بدون احتیاج به زمینه. این جور موجود میگن احتیاج به حیثیت تقییدی نداره، ولی احتیاج به حیثیت تحلیلیه داره. علت باید بیاد ایجادش کنه، بعد از ایجاد شما ازش بتونید عالمون رو انتزاع کنید. پس بعضی موجودات هستن که منشأ انتزاع عالمون میشوند با حیثیت تقییدیه، بعضی ها منشه انتزاع عالمون میشن با حیثیت تحلیلیه، ولی یک موجود داریم که با حیثیت اطلاقیه منشه انتزاع عالمون میشه. حیثیت اطلاقیه یعنی بدون احتیاج به حیثیت تقییدیه و بدون احتیاج به حیثیت تحلیلیه، و اون خداست. از خدا شما عالمون انتزاع میکنید، هیچ احتیاجی نداره که صورت علمیه رو به ذاتش ملحق کنید، هیچ احتیاجی هم نداره که علتی او رو بسازه. تا اینجا روشن دیگه؟ پس عالمون انتزاع می شود از بعض موجودات به حیثیت تقییدیه، از بعض موجودات دیگر به حیثیت تحلیلیه، و از یک موجود با حیثیت اطلاقیه، بدون ذم زمیمه و بدون افاضه علت. از بین این ستا اون اولی علمش عین ذاتش نیست، اونی که با حیثیت تقییدی انتزاع میشه علمش عین ذاتش نیست، ولی اون دو تای دیگه علمشون عین ذاتشونه. یعنی هم عقل عین علمش عین ذاتشه، منتها همونطور که ذاتش افاضه میشه علمش هم افاضه میشه، ولی عینه. اینطور نیست که با صورت علمیه عقل عاقل بشه، با ذاتش عاقله، اون ذاتی که جل میشه. هم خداوند علمش این ذاتش، اونی که به حیثیت تعلیلیه تنها منشأ انتزاع عالمه، یا با حیثیت اطلاقی منشأ انتزاع عالمه، هر دوشون علمشون این ذاتشونه. اونی که ضمیمه میشه علمش این ذاتش نیست، اونی که احتیاج به ضمیمه نداره علمش این ذاتشه. حالا چه ذاتش مخلوق باشه چه ذاتش غیر مخلوق باشه. اونجا هم که اتحاده، اینو عرض کردم، اتحاد وحدت نیست. زمیمه میاد بعدن متحد میشه، دو تا نور شمع کنار هم میان با هم متحد میشن و زمیمه هست، زمیمه هست و اتحاد. یعنی یه چیزی باید زمیمه بشه به نفس من تا با نفس من متحد بشه. هر جزء
جوهر ذات میشه،
بله،
جزء جوهر
میشه یا عین ذات جوهر میشه، این ذات میشه یا جز میشه یا متحد میشه، این نمیشه. نفس من این علم نیست، مگر اینکه بگید در این مثلا این این علمه، اونم با تسامح، بگه با تسامح، و الا علم در نفس ما زائد بر ذاته حتی اگر متحدم بشه. از شدم این نمیشه، گفتن متحد میشه نگفتن این. هیچ وقت نفس من عین علم نیست، بله متحد با علم هست، فرق میکنه با عقل. عقل اصلا ذاتش از عقل آفرید خداوند، یعنی اصلا ذاتش علمه، ذاتش عقله. خب یه بحث داریم، علم ذاتی. این علم ذاتی با عین علم بودن فرق میکنه. اینم من اشاره بکنم، میگیم که علم ما ذاتی نیست، علم عقل رو هم ذاتی نمیگیریم، عقول رو، فقط علم خدا رو ذاتی میگیریم. ذات یعنی بلا معلم، علم ما ذاتی نیست، مسلم معلم داره. علم عقلی داشته باشیم، معلم اون عقل فعاله، یا معلممون رب النوعه. این معلم هایی که تو حوزه و کلاس و اینا هستن، اینا معلم نیستن، اینا معدن. معلم واقعی همون چی خدا او رو معلم قرار داده، یعنی عقل فعال یا رب النوعه، اینا معلم واقعی هستن. بقیه معدن، اگرچه اسمشون رو معلم میذاریم ولی معلم واقعی نیستن. پس نفوس علمشون ذاتی نیست، همشون معلم دارن، چه نفس انسانی باشه چه نفس فلکی باشه، چه علم عقلی باشه که معلمش عقل فعاله یا رب و نوعه، چه علم حسی باشه که اینم معلم داره، منتها معلمش رو نگفتن کیه، اینم معلم داره. که این که علم حسی معلم داره در خیلی از نوشتان نیست، گاهی اشارتاً تو کلمات خواجه هست و تصریحاً در کلمات قطب شیرازی هست که در علم جزئیات معلم قائله، و حالا تصریح نکردن ولی یه مطلب واقعیه، حتما معلم لازمه. چون در علم حسی هم ما از قوه به فعل خارج میشیم، خودمون که نمیتونیم خودمون از قوه به فعل خارج کنیم، یکی دیگه هم داره ما رو خارج میکنه، با اون معلمه. پس ولی اون نگفتند ولی هست، ما در علوم کلیه و علوم جزئیه در هر دو معلم داریم. عقل خودش مستقیم نه، در حسیات عقل دخالت نمی کنه، بله با واسطه دخالت می کنه. در معقولات کلیه عقل معلمه، در جزئیات عقل با واسطه معلم، معلم هست، خدا تو همه اینا معلمه و عقل معلمه مباشره در عقلیات، عقل معلم معل واسطه است در حسیات، چون عقل جزئیات رو کاری نداره، یه واسطه باید بیاد، یه موجودی که در مرتبه خیاله اون باید بیاد تو حسیات معلم ما باشه، منتها در مرتبه خیال است ولی در علوم بالفعل است، یه موجود عالم مثال، یه ملائکه مثالی اون باید معلم ما باشه که جزئیات در اختیارش باشه. عقل جزئیات در اختیارش نیست، کلیات در اختیارش. مسلم معلقه بله بله که معلم داریم بله خیلی بعضی میگن در نوشتن خیلی کمه تصریحش خود تو شیرازی خوب تصریح کرده حالا تصریح حاجی من یادم نیست شما حافظتون بهتر از من یادتون نیست من علی یادم نیست بله حالا
معلم مثالی شده معلم معانی جزئیه معلم حسی دیگه چی میشه
فرق نمی کنه
معلم حسی هم جدا داریم؟
نه اون فرق نمی کنه حسی میخواد حسی ظاهری از باطن معلم حسی یعنی معلم جزئی
معلم حسی از اون طبیعیه طبیعت هم معلم جدا باشه
نه اونم حسیه یعنی صورت حسیه به ما داده میشه صورت حسیه جزئیه داده میشه صورت حسیه جزئیه معلمش لازم نیست حتما باطنی یکی باشه خارجی یکی باشه باطن خارجی مثل همه
یه معلم داشته باشیم کلیات بده
ببینید یه معلم داریم که کلیات میگه یه معلم داریم جزئیات میگه دیگه جزئیات مادیه که اصلا معلوم نیستن جزئیات مادی معلوم نیستن که معلم میخوان جزئیات مادی رو ما ازشون صورت میکنیم اون وقت میدون عالم میشیم خود صورت مادی اصلا معلوم نیست غیبت غایبه اون صورت حسیه که ازش انتظام میکنید و در میارید اون میشه معلوم شما نه اون صورت خارجیه بنابراین صورت خارجی معلم نمیخواد صورت علمیه معلم میخواد صورت علمی حسی معلم میخواد که فرق نمیکنه این صورت حسی نصیب چشمتون بشه یا نصیب خیالتون بشه چه نصیب حس ظاهر بشه چه نصیب حس باطن بشه در صورت یه معلم کافی خب پس علم ما ذاتی نیست نه عقلیش نه حسیش هر دو معلم میخواد بیام سر عقول علم اونا ذاتیه نه علم اونا رو میگم معلم میخواد با اینکه این ذاتشونه ولی معلم میخواد معلمش خداست منطقه به این صورت که خلقشون میکنه نه به این صورت که بهشون علم فاسه کنه خلقشون میکنه در همون وقت خلق هم علمشون هست پس اونا معلم اونا علمشون ذاتی نیست اونا معلم میخوان تنها موجودی که علم ذاتی خداست پس علم ذاتی با علم عین ذات فرق کرد وقول علمشون عین ذات هست ولی ذاتی نیست خدا علمش هم ذاتی است هم عین ذات خب این توضیحاتی که من دیروز و امروز در مورد عینیت علم یا عینیت صفات لذت گفتم تا علم و بنوان مثال گفتم این توضیحات لازم بود گفته بشه چون من برخورد کردم با بعضی ها که اصرار دارند بر کفر فلاسفه و معتقدن که همونطور که به خود تصحیح خودشون ها همونطور که دوتا تا چهارتاست تخلف بردار نیست فلاسفه محل جهنم هم تخلف بردار نیست مثل دوتا چهارتا است عامل جهنمی شدن فلاسفه هم همینه که میگن صفات خدا این ذات خدا هست نباید اینو بگیم که صفات خدا را این ذات بگیره باطله کافره جهنمیه و شکی هم در جهنمی بودنش نیست ها این ببینید این ذات متوجه نشده بعدا میپرسم چرا میگه خدا رو مرکب شدی خدا رو متکثر کردی ما آمدیم صفات این ذات کنیم که خدا متکثر نشه این آقا میگه که خدا رو متکثر کردی بعدم حرفش اینه بهش میگم که صفات رو ما از صفاتیت میندازیم بعد این میکنیم صفت اگر صفاتیت نگهداری که نمیتونه این بشه صفت غیر موصوفه ما از صفاتیت میندازیم تو مرتبه بعد اینو صفت میکنیم تو مرتبه عادیت اینا رو عین ذات میکنیم اصلا صفت نیستن لذا ما چیزی در مرتبه عدیت و خدا هم نمی کنیم تو مقام واحدیت که میاد یه جدایی درست میکنیم یه تکثر درست میکنیم اونجا میگیم این صفت موصوف تو مقام عدیت اصلا صفت موصوف نداریم این شخص متوجه نمیشه که ما صفت از صفتیت میندازیم یعنی چی اگه متوجه بشه که صفت از صفتیت افتاد عینیت رو قبول میکنه اینو نمیتونه قبول کنه صفتیت رو در صفتیت حفظ میکنه عینیت رو میخواد کنار این صفتیت متوجه بشه خب معلومی نمیشه خب من اگه خود توضیح دادم به خاطر این بود که این مسئله پیش نیاد برای افراد که گرفتار اون شبهه نشند.
شما این مطلب که فرمودید ارتباطش با عینیت چی بود؟
چی؟
این مطلب که فرمودید چند داره بیش ارتباطش با عینیت چی بود؟
کده مطلب؟
حیثیت تعلیلی و تعلیلی و اینا مثلا
اونجا که حیثیت تغییری از صفت اینزاد نیست، اونجا که حیثیت تحلیلی از یه اطلاقه صفت اینزاد هست. ارتباطش این بود، خواستم بیان کنم کجا اینزاد رو داریم کجا اینزاد رو نداریم. در زمیمه اینزاد نداریم، صفت اینزاد نیست که با صفتی که با زمیمه درست بشه. صفتی که با حیثیت تحلیلی بیاد یا با حیثیت تغییری اون میتونه اینزاد باشه. بله، این ذات بودن با ذاتی بودن فهم میکنه. این اصطلاح نری تو معنی لغوی، اصطلاح علم ذاتی به علم بلا معلم میگن، ولی علم این ذات اصطلاح دیگری است. ممکن این دو با هم جمع بشن. در خداوند هم این ذات هم ذاتیه. در عقول این ذات هست ولی ذاتی نیست.
ذاتی عقول چیه؟
ذاتی علم رو دارم از میکنم. ذاتی و قول همون ذاتی خود رو شون داده بهشون داده بهشون داده وقتی داده معلم شده خدا. اینا بلا معلمه نالم نبوده. علم رو دارم از میکنم. هر صفتی ذاتیه ذاتی رو نمیدن. ذاتی لم یکون معللن، ذاتی علت نداره، کافیست وجود بده. این وقتی وجود دار حاصل میشه. علم عقل ذاتیش نیست به این معنا که احتیاج به عطا نداشته باشه. در خداوند ذاتیه به این معناست که عطا نمیخواد. در عقل ذاتیست یعنی این ذاته ولی عطا میخواد. من تا حالا عطا به وسیله وجود.
چطور میشه اهمه مثلا چیز ملایی
چی؟
معلم
ملائکه. ایمان به قول شما معلم ملائکه.
ما فهمید از ذاتی فقط وجود دهندش ایمان وجود دهنده که نیست، فقط خدا وجود دهنده از معلم بودنش
میشه. خب همین دیگه اون عقوله. ببینید باز یه بحث دیگه داره مطرح میشه. جبرئیل وحی میاره برای پیغمبر، پیغمبر با این وحی عالم میشه. سوال اینه که جبرئیل که مقامش پایین تر از پیغمبره چگونه پیغمبر تعلیم میده؟ این وحی میاره پیش پیغمبر، پیغمبر یه چیز عالم میشه دیگه. جبرئیل هم آورده. بعضی میگن جبرئیل مثل مأمور پسته، پاکت رو از خدا میگیره فقط میاره پیش پیغمبر، تعلیم نمیده به پیغمبر. پیغمبر پاکت رو باز میکنه عالم میشه. خدا عالمش کرد ولی علم رو به وسیله یک رسولی به وسیله یک پستی فرستاد. بعض اینطور میشه که معلم حضرت پیغمبر جبرئیل نیست. بعضی میگن نه، پیغمبر دو مرتبه دارن، یکی مرتبه حقیقتشون که نوریه، یکی مرتبه جسمیتشون که تنزل اونه. جبرئیل متعلم اون حقیقت، معلم این جسمیته. اینطوری میگه که معلم شده برای این موجود جسمی، متعلم شده از حقیقت همین این موجود به حقیقتش شده معلم، به جسمیت تنزل شده متعلم. و خود جبرئیل یکی از مراتب همین نوره. این نور در مرتبه عالی معلم میشه برای مرتبه دوم که جبرئیله، مرتبه دوم معلم میشه برای مرتبه سوم که پیغمبر جسمی. اینا دیگه چیزا چی گفتن کدامش درسته بعد از خدا بپرسیم، ولی اینا که تو علم به ما گفتن ایناست. خب پس ملاحظه میکنید که جبرئیل معلم پیغمبره و در این حال پیغمبر معلم جبرئیله، که میگن ما معلم ملائکیم. درسته، ما به حقیقت ما معلم ملائکی. وقتی از ملائکه هم چند قسمه، ملائکه هایی هستن که همین موجود جسمانی معلمشونه. اون معلم های عقلی اونها رو باید بگیم که اون نورشون معلم، نور پیغمبر معلمه. حالا توی مسئله خیلی وارد نمیشیم چون خیلی هم آگاهی نداریم. طبق قواعد علمی داریم حرف میزنیم. حالا چه در جهان چه اتفاقاتی میفته خیلی برام روشن نیست. قواعد علمی که ما خیلیش از خود روایت دربردیم و ما این چیزا رو میفهمیم تقریبا با اطمینان هم حرف میزنیم، منتها معتمدن بر برداشت خودمون، که این برداشت خودمون یه مقدار مشکل درست میکنه و الا حرفا رو ما از خودمون در نیاوردیم، از وحی استفاده کردیم. خب از این بحث بیم بیرون، بیرون تو بحث ایشون.
از عقل عالمون رو نمیشه انتظار کرد؟ چرا؟ میگه این ذات نبود
انتظار کردیم. ما از خودمون هم عالمون انتظار کردیم، اونتا به زمینه. از عقل هم انتظار کردیم عالمون رو بدون زمینه، از خدا انتظار کردیم بدون زمینه و بدون علت.
دیگه از خدا که عالمون نمیتونیم انتظار کنیم.
چه با بچه یکی عالم انتظار کنیم؟
نه
چه بگونی هست؟
بسیط نیست.
عالمون انتظار میکنیم دیگه. بله بسیط هست، خدا بسیط هست ولی انتظار میکنیم. از بسیط صفات متعدد انتظار میکنیم و قرار شد اینو بعدا بگیم چطور از یک بسیط محض ما میتونیم این همه مفهوم انتظار کنیم. گفتیم بعدا روشن میشه شد. فعلا اینو نگهش دارید برای وقت خودش. خب بیام تو بحث خودمون. بحث ما اینه گفتیم که صفات اضافیه محضه زائد بر ذاتند، صفات سلبی هم همینطور. حالا مبادی صفات سلبیه، صفات اضافیه چی؟ اینا میخوام الان بحث کنم. اون چطور میشه؟ مبادی صفات اضافیه به تعداد صفات اضافیه متعدد میشه. مثلا خالقیت یکی از صفات اضافی است. مبدأش خالقونه. رازقیت هم یکی دیگه است، مبدأش رازقونه. و هاکذا بقیه. همه اینها مبدأ دارن. به چه جهت شما از خداوند خالقیت رو انتظار کردید؟ این صفت اضافی رو از کجا انتظار کردید؟ یه مبدأی در ذات بود که شما انتظار کردید، اومده خالق بودنه. که خدا خالق بود من اجازه داشتم خالقیت انتظار کنه. این مبدأ متعدده به تعدد اون صفات اضافی. به اندازه صفات اضافی مبدأ اضافات در خدا داریم. ولی تمام این مبادی به یک مبدأ برمیگردند و اون قیومیته. همه مبادی رو باید برگردونی به این یکی تا تکثر در ذات خدا ایجاد نکنه. بعد همین یکی رو هم عین ذاتش کنیم. اما این هم اضافیه، نمیتونیم عین ذاتش کنیم. این هم باید برگردونیم به یه جوری عین ذاتش کنیم که حال توضیح میدم. اولا قبل از اینکه من وارد این توضیح بشم باید بدونیم که قیومیت دو معنا داره. از کلام مرحوم سبزوایی در پاورقی شاید توهم بشه که این دو معنا از هم جداند. یعنی یک بار قیومیت به این معناست، یک بار هم به اون معنا. ولی حقیقت این است که به هر دو معنا بر خدا صادق است با هم. نه یک بار این یک بار اون، اصلا با هم هر دو صادقه. خدا قیوم است یعنی قائم به نفس است و مقیم لغیر است. دو تا معنا، یکی معنای نفسی قائمون، یکی معنای اضافی مقیمون. هر دو هم با هم صادقه. خدا هم قائم به نفسه، این قائم به ذاته، هم مقیم لغیره. این قیومیتی که ما در اینجا میگیم اون قیام به نفس نیست. صفات اضافی به اون قیام به نفس کار ندارن. صفات اضافی به مقیم بودن کار داره. خدا خالق پس مقیمه، خدا رازق پس مقیمه، خدا شفا میده پس مقیمه. دقت میکنید همش یه جوری داره اقامه میکنه خلقو. اقامه غیر میشود صفت اضافی. شما صفت اضافی رو از همین قیومیت به دست میاد. قیومیت به معنای این که خداوند مقیم الی غیره، نه از اون قیومیتی که به معنای قائم به ذاته، از اون شما هیچ کدوم از صفات اضافی در نمیارید. پس قیومیت میشود مبدع تمام صفات اضافی، منتها قیومیت به معنای مقیم الی غیر بودن، نه قیومیت به معنای قائم به ذات بودن. تا اینجا روشنه؟ و این که ما و این که بله اینطور نیست که، اینطور نیست که ما بیاییم این صفات اضافی رو یا مبادی صفات اضافی رو به یه مبدا رجوع بدیم. اصلا رجوع میکنه چه ما بخوایم چه نخواهیم. در خارج اینجوره، چون خدا قیوم است، نه چون من خدا رو قیوم میدونم ازش خالقیت انتظار میکنم. چون خدا قیومه خالقم است، چون قیومه رازقم است تا آخر. این امر واقعیه، نه با انتزاع من، با ارجاع من درست بشه. از رجوع میکنه، یعنی قیومیت اصله. حالا تعبیر من شاید تعبیر خوبی هم نباشه، قیومیت اصله، بقیه نشان این قیومیت هم. اینجور بگیم بهتره، بقیه نشان قیومیت هم. نگیم منتظر از قیومیت، نگیم فرع قیومیت، این تعبیرات خوبی نیست. بگیم نشان هم، حکایت هم. همه دارن اون قیومیت خدا رو حکایت میکنن، پس همه برمیگردن به قیومیت و خدا یه دونه صفت اضافی داره، نه این همه. این همه شعب همین یه دونه است، ظهور همین یه دونه. ولی شعب هم بگیم خوب نیست، ظهور بگیم بهتره. تا اینجا روشنه؟ حالا خود این قیومیت چی کارش کنیم؟ ایشون در پایان
شما تو تو معنا رو محققشون یه دونه اظهار نردیم، یه دونه
اظهار از میکنم مهمه. تعلیق تعلیقش تعلیق خوبیه، نوشته تستعمل به معنی این، تستعمل به معنی این، این نشون میده مثل که دو تا معنی جدا هستن.
مهم
بله مسلم دو تا معنا با هم اراده میشه. یعنی خدا هر دو رو با هم داره، همون معنای نفسی رو، همون معنای اضافی رو، هم قائم هم اقامه. قائم میشه نفسی، اقامه میشه غیری یا اضافی، هر دو رو خدا با هم داره، نه اینکه گاهی این گاهی اون. چه معلومه از میکنم کلام مرحوم سبزاری تستعمل به معنی این یه خود مهمه. هذا و المراد بله، از نمیگم کل عبارتش رو نمیگه غلطه، این جمله مهمه. آدم گمان میکنه دو معنا داره، دو معنای با هم داره.
هذا و المراد تصریح داره بین که یه معنا اراده کرده.
بله در مبدعیت، این هم که توضیح دارم، در مبدعیت برای صفت اضافیشون یه معنا اراده میکنه. قائم به ذات مبدعی صفت اضافی نیست، مقیم لغیر مبدع صفات اضافیه. پس از بین این دو معنایی که هر دو با هم بر خدا صدق میکنن، یکی از این دو معنا میشود منشأ صفات اضافیه، یکی دیگه منشأ صفات اضافیه نیست. قائم به ذات بودن منشأ خالقیت اینا نیست، یه موجود قائم به ذات لازم نیست خالق باشه، ولی چون مقیم لغیره خالقه، رازقه و همچنین ممرز مشفی، همینا مشفی نشافی. بله قائم به غیر اصلا ندارین در خدا، بله قائم به غیر قیوم نیست، مقیم للغیر اونم میشه بگیم قیوم نیست. باید هر دو رو داشته باشه، باید هر دو رو داشته باشه، هم قائم به ذات باشه هم مقیم للغیر باشه، داشته باشه قیوم. ولی اگه قائم به غیر باشه و مقیم غیر باشه به اذن اون قائم به غیره، مثل تمام مخلوقات قائم به خدا، مقیم لغیر هم هستن به اذن الله، این قیوم نمیشه. باید هر دو معنی رو با هم داشته باشه تا قیوم بشه. منتها در اینجا معنی دوم مراده، یعنی از قیومه به معنای دوم شما این صفات اضافی رو در میارید. قیومه به معنای مقیم مبدع است برای این صفات اضافیه. خب حالا خود این قیوم چطوری شما برگردونید به ذات که اینم تکثر ایجاد نکنه؟ شما تمام صفات اضافیه رو گفتید زائد بر ذات و تکثر ایجاد نمیکنه، ولی براشون مبدأ قائل شدید. این مبادی کثیر شدن، باز کثرت ایجاد کردن. مبادی رو شما بردین تو یک مبدأ، تو یک صفت اضافی قرار دادید. و این قیومیت اگر قیومیت اضافی باشه باز میره خارج از ذات، اگر قیومیت اضافی نباشه، قیومیت باقی باشه، این عین ذاته. درسته ما ازش تعبیر به قیومیت میکنیم، ولی تعبیر به قیومیت نکنید، تعبیر به قیومون بکنید که صفت اضافی نشه، بره داخل ذات. داخل ذات میره، عین ذات میشه، نه جزء ذات. زائد بر ذات قرارش ندید، قیومیت بشه زائد بر ذاته، ببرید داخل ذات. ولی داخل هم که بردین جز قرارش ندید، عین قرارش بدید. میش قیوم میشه حقیقیه، حقیقه ذات اضافه. بله قیوم وقتی میره تو ذات میشه حقیقه ذات اضافه. قیوم این ذاته، ولی قیومیت این ذات نیست، اضافیه دیگه. خب قرار شد که قیومیت، تا اینجا مطلب روشنه، قرار شد قیومیت امر اضافی باشه. قیوم رو گفتیم اضافی نیست، ولی قیومیت امر اضافیه. امر اضافی نسبته، نسبت دو طرف میخواد. خداوند قبل از اینکه خلقی رو خلق کنه قیومیت بهش ثابته، حالا به عنوان یه صفت اضافی. اینطور نیست که ما وقتی آمدیم قیومیت رو انتظار کردیم تازه خدا قیومیت پیدا میکنه. بله ما میفهمیم قیومیت هست، ولی خدا قبل از این قیومیت قیوم هست، پس قیومیت ازش انتظار میشه ولو انتظار کننده ای نباشه. پس این چطور نسبتیه؟ دو طرف میخواد، در حالی که هنوز طرف دوم نمیده این قیومیت هست. اینطور نیست خدا بیاد بعدم خلق بیاد تازه قیومیت پیداش بشه. البته این هست، بعد از خدا و خلق قیومیت هست، ولی قبل از این که خلق بیاد قیومیت هست. این چطور اضافه است که به دو طرف وابسته نشد؟ یه طرف که خداست برش کافی بود. میفهمن این اضافه اضافه عقلی نیست، این اضافه اضافه اشراقیه. اضافه اشراقی یک طرف داره، اضافه عقلی دو طرف داره، نسبت عقلی دو طرف داره. یعنی نسبتی که عقل حکم میکنه دو طرف داره، عقل باید این طرفو ببینه، این طرفو ببینه، بعد بینشون رابطه ای رو ملاحظه کنه، حکم کنه به این که این نسبت هست. این میشه نسبت عقلی. نسبت عقلی نسبت بین دو چیزه، و این نسبت اشراقی احتیاج به دو چیز نداره. و این نسبتی که ما در اینجا میگیم نسبت اشراقیه. اشراقی یعنی چی؟
زمانی
فرض
کنیم که این اضافه
رو
نداشته باشه، فقط
شوق
این اضافه رو
داشته باشه. ما معتقدیم که خداوند مرتبهش قبل از مرتبه خلقه. در همون مرتبه‌ای که خلق نیست خدا قیوم هست، در همون مرتبه. بله تو زمان همونطور که میفهمید زمان یا در یا هر چی، در اونجا خلق و خدا با همند، بنابراین هم این طرف اضافه وجود داره هم اون طرف. ولی تو مرتبه چی؟ تو مرتبه خداوندی که مرتبه علیته، معلول و مخلوق اصلا وجود نداره. تو این مرتبه معلول وجود نداره، ولی خدا در همون مرتبه هم قیومه، چون قیوم این ذاتشه، در همون مرتبه هم قیومه. اون وقتی که خدا قیومه اضافه شما چطور توضیح میدید؟ در اون مرتبه‌ای که خدا قیوم است و خلقی نکرده، در اون مرتبه، نه در اون زمان. به زمان کار نداره ما، تخلف نشده. در قدیم هم خلق حاصل شد، چنانچه فلاسفه میگن در قدیم خلق حاصل شد، ولی در مرتبه ذات خدا خلق نبود، الان هم خلق نیست. شما در این مرتبه چطور خدا قیوم میدونید؟ قیوم، قیوم بدون طرف، بدون دو طرف. همین دیگه، اضافه ذات بیرون میشه اضافه شاقی دیگه. اضافه مقولی اینه که دو تا ذات باید داشته باشید تا اضافه درست بشه. ما میگیم قبل از این که دو تا ذات داشته باشید اضافه است. پس این اضافه احتیاج به ذات دوم نداره، بلکه سازنده ذات دوم. ایهام هم پیش بیاره با این توضیحی که من عرض میکنم، دیگه ایهام باید برطرف بشه. اختلاف ما میگیم تقدم خداوند در مرتبه است. در اون مرتبه این قیوم هست، این نسبت هست، در حالی که اون طرف دوم نسبت هنوز نیست. پس این اضافه یا این نسبت، نسبت یه طرفیه. در اون مرتبه نسبت یه طرفیه.
مخصوصی هم نیست، مخصوص علم معاشدهی هم هست. بله،
متوجه نشدم. هر جا قیومه، هر جا قیومیت میخواد بیاد، چه در خلق چه در
رزق. علم معلوم نیست، همینجا میگه قیومیت چیزی نیست که
نه علمو، حالا علم مسئله دیگه است، بذارید باشه. این دو طرف داره، مثل این قیوم نیست.
یه طرفش بیرونه، این مرد طرف داخله.
یه طرف ذات، طرف دیگرش هم ذات. دو طرف ذات، علم ذات به ذات، منشه علم ذات بیرونه. این توضیح میخواد، توضیح شما در باب علم. خب اضافه اشراقیه، من از بس سوال جواب شد اضافه اشراقیه توضیح ندادم. اضافه اشراقیه باید توضیح داده بشه. البته قبلا بیان کردیم اضافه اشراقیه رو، باش آشنایید. اضافه اشراقیه اینه که یک طرف نسبت موجوده، طرف دیگر به توسط این اضافه موجود میشه. خداوند با اشراقی که می کند کل جهان موجود میشه. کل جهان میشه یه طرف اضافه، خداوند هم میشه یه طرف دیگر اضافه. این اشراق همون اضافه است. اشراق که منشأ پیدایش کل جهانه میشه اضافه. تا اینجا روشنه؟ حالا ملاحظه کنید خلق عالم رو و خدا رو ببینید. از جانب خدا اینطوری تصور کنید، اینطور نیست، اینطوری تصور کنید. خدایی هست، کل ماهیات و تعینات جهان هم هستند. بعد از جانب خدا نوری پاشیده می شود بر این تعینات، تعینات ظهور پیدا می کنند. اینطور از می کنند نیست، می خواهم مطلب تبیین بشه. این بهش میگیم اشراق، اشراق نور وجود که باعث شروق و ظهور و روشنی تعینات می شود. پس خداوند با شروقش، با تابشش کل جهان رو آفرید، یعنی ظاهر کرد. این یه بیانی بود که مطلب روشن بشه، ولی این اتفاق نیفتاده، این اتفاق نیفتاده به این صورت. اون چه که گفته می شود و صحیحه اینه، خداوند در ازل، بازم یه مقدار تصورات خودمون داریم دخالت می دیم، خداوند در ازل بود و هیچی نبود. بعد نوری تاباند، این نور شد وجود منبسط، خلق او. این وجود منبسط برخورد کرد به تعینات، تعینات موجود شدن. نه اول تعینی بود این نور رفت اونا رو روشن کرد. این نور آمد با تعینات هم با خودش آورد. حالا بعضی میگن تعیین آدمون عیان ثابت است، اینا به عیان ثابته مربوط شده. به هر صورت الان این تعینات با این نور وجود ساخته شدند، این تعینات با این نور وجود ساخته شدند. این چنین نبود که تعینی بود نور روشون پاشیده شد و ظاهر شدند، اینا با همون اشراق ظاهر شدند. تعینی نبود، تعینی نبود، اشراق آمد همون روشنی را آورد که وجود همین تعین را با خودش آورد. یعنی حالا به عبارت دیگر یه شخص رو ملاحظه کنید، وجود خاصه این رو خدا جعل کرد، خصوصیت هم که تعین بود با این وجود جعل شد، نه اینکه خصوصیتی بود وجود روش آمد. یه وجود خاصی عطا شد و این تعین با اون وجود خاص پیدا ظاهر شد. حالا تمام تعینات رو ملاحظه کنید که با وجود منبسط روشن میشن. بگید خداوند وجود منبسط رو که افاضه کرد، تمام عالم موجود شدن. پس خدای تنها بود، بعد اشراق آمد، بعد تعینات پیدا شدن. یعنی طرف دوم اضافه با خود همین اشراق درست شد، نه اینکه اول بود و بعد اشراق آمد. این مطلبی که گفتیم چرا بهش اضافه میگید؟ نور به این عظمت که استقلال در استقلال داره، قیام به ذات داره، چرا بهش اضافه میگید؟ اضافه برزخ بین دو چیزه، این که برزخ نیست، خوشی امر مستقله. ایشون بیانی میکنه که برزخیت رو برای این نور درست کنه، برای این وجود من وسط برزخیت درست کنه. برزخ رو به همون صورت که من اول تسامحاً گفتم بیان میکنه، خدایی رو فرض میکنه، خلقی رو فرض میکنه، خدای مخفی رو فرض میکنه، ظهور این خدا رو فرض میکنه. این اشراق رو بین دوتا قرار میده، برزخیست بین این دو. یعنی از خدایی که مخفیست، هیچ آدرسی هیچ سرنخی ازش نیست، نوری میاد که اون نور ظهورات رو روشن میکنه، این تعینات رو روشن میکنه. پس یک طرف تعیناتند، یک طرف تعینات ظاهر شدند، یک طرف هم کنز مخفیه. بین این دوتا یه مظهری میاد که اون مخفی رو به توسط اینها روشن میکنه، به توسط این طرف روشن میکنه، اون طرف رو به توسط این طرف همون وجود منبسطه که باعث میشه موجودات آیت اون کنز مخفی بشن. این بهش میگیم اضافه. پس این وجود منبسط اضافه است از باب این که برزخ، برزخ بین دو چیز، یکی کنز مخفی، یکی کنز ظاهر شده. دیگه تعبیر کنز هم شاید خیلی مناسب نباشه، چون کنز مخفیه، مثلا قوام کنز مخفی بودنه، وقتی ظاهر شده که دیگه بهش گنج نمیگن، تا وقتی مخفیه به قول ما زیر خاکیه میشه گنج، وقتی در آمد میشه جواهر، دیگه گنج نیست. بهش میگن مثلا فلان جوهر یا فلان مثلا عتیقه، دیگه گنج نیست. پس گنج مخفی اون طرف هم ظهورات، این واسطه شده که اون ظهورات آیت بشن و این گنج مخفی نشون بدن، چون واسطه شده برزخ شده بهش میگیم اضافه. این فرمایشی شد. حالی
باید جواب اون اشکال رو نفرمیدیم؟
بله؟
یه قیومیت قبل در مرکوی ذات چی جواب بودن که پایی بایان روشن نشد؟ قیومیت در مرکوی ذات،
قیومیت در مرکوی
ذات جواب بدیم که پایی
بعد قیومیت این ذات دیگه، قیومیت رو نگفتم، قیومون رو گفتم. قیومیت اضافیه، اون مال بیرون ذاته، ولی قیومون مثل بقیه اسما که این ذات میکنیم این ذات دیگه میشه. یه حقیقت خودتون گفتید، حقیقت ذات اضافی، حقیقت ذات اضافی میشه.
قیومیت
اضافهش اضافه اشراقیه، در مقام ذات هم اضافهش هست، اون اضافه اشراقی در مقام ذات. این قیوم در مقام ذات این ذاته، مثل حقیقت ذات اضافه میمونه، اینم حقیقت ذات اضافه هست، منتها اضافهش نه به این معنا که اضافه به یه خلق موجود داشته باشه، اضافه ای دارد که خلق موجود میکند. وقتی میگم اضافه اشراقی دیگه نگید اضافه به چی داره، شما ذهنتون هنوز با اضافه مقولی، شما با اضافه مقولی الان دارید حرف میزنید. خدا در مرتبه ذات قیوم است و اشراق هست. اون ما اونه که با اشراق درست میشن، اونا قبلا نیستن. ولی خود اشراق تو مرتبه ذات هست. طرف رو میسازه. غیر رو داره میسازه. غیر رو داره میسازه. ببینید خوب دقت کنید. اونی که تو ذهنتون رو خارج کنید. خدایی هست در همون مرتبه ذات اشراق داره، جواد فیاضه، تو همون مرتبه ذات قیومه، وقت با قیومیتش اون مرتبه بعد ذاتو میسازه. یک طرف که خودشو که هست، این اشراق هم هست، در همون مرتبه هست. در مرتبه ذات اشراق هست که ما بعد ذاتو میسازه. اشراق سازنده، این دقت نمی کنید دیگه، اشراق سازنده بعد ذاته. اشراق در مرتبه ذات هست، اصلا اشراق تو ذات هست. ببین من جوابتون کامل دادم، شما ذهنتون خالی نمی کنید. دلیلش هم اینه که در وقتی میدنم حرف میزنم شما دارید حرف میزنید، معناش اینه که ذهنتون خالی نشدید. ذهنتون رو باید خالی کنید تا مطلب روشن بشه. خداوند ذات خدا هست، اشراقش هم که این ذاتش هست دیگه. قرار شد خالی کنید گوش بدید، باز من دارم حرف میزنم شما دارید حرف میزنید، این حل نمیشه. بله بله ذهن خلوت کنه حل میشه. ببینید اشراق خداوند هست، ذات هست، اشراق هم این ذاتشه. بعد این اشراق معبد میسازه، شما انتظار دارید که در همون مرتبه ذات معبد بسازه؟ وقتی ما در مرتبه بعد ذات میسازه ایرادی دیگه نیست، ذات هست، اشراقش هم در همون مرتبه هست و در همون مرتبه که اشراق هست معبد رو میسازه، معبد رو میسازه. شما انتظار نداشته باشین که معبد در این اشراق هم باشه، معبد با اشراق داره ساخته میشه، پس حتما بعد اشراقه. ذات و اشراق با هم هست، اونی که با اشراق داره ساخته میشه مسلم باید بعد ذات باشه
ساخته. نمیگن اشراق
ذاتی بله؟
نمیگن اشراق ذاتی میشه، اشراق ما بیرون ذات،
یعنی ذات هست، ذات هست و اشراق نداره. شما میگید ذات هست و اشراق نداره، بعدن اشراق میکنه و میافرینه. اینطوری میگید
علم ذاتی با علم فعلی فرق میکنه؟ علم ذاتی، علم ذاتی
خدا با علم فعلی خدا،
علم فعلی من به مخلوقات، علم ذاتی ذاتی دیگه درون ذاتی
فرقی نداره. علم ذات به ذات با علم ذات به غیر فرقی نداره.
چون میان یکی ذاتی یکی فعلیه
دیگه. ذاتی و فعلی در اینجا یعنی چی؟
علمی در مرتبه فعل
انتظار میشه اون فعلیه. اون که علم در مرتبه فعل که اصلا ما بدش بحث نداریم، علمی که حقیقت ذات اضافه باشه که علم به غیر در مرتبه فعل کار نداریم، علم به ذات که این ذاته، اون با علم ذات به ذات فرق نمی. علم ذات به ذات و علم ذات به غیر، این توی حرف بزنید، این هر دو این ذات، دو تا علم خدا نداره. ولی تکرار کدام علم شما میگید؟ اینا دو تا نیست، اینا دو تا نیستن، یکی هست. شما اصطلاح رو من قاطی میکنید، علم ذاتی با که من اسمشو گذاشتم علم بلا معلم، علم ذاتی رو شما میگید علم عین ذات. خب علم به غیرم عین ذاته، اگه علم ذاتی رو میگید علم به ذات، علم به غیر هم همین علم به ذاته. چجوری تفسیر میشه این؟ باید توضیح بدیم بعدن. اصطلاح رو حفظ کنید. مرادتون از علم ذاتی چیه؟ علم معلم بلا معلم نیست. این اولا. علم ذاتی که عین ذاته یا علم ذات به ذات، هر دو میتونه باشه. علم ذات به ذات، علم ذات به ذات عیناً علم ذات به غیره، عیناً علم ذات به غیره. بعد همین علم ذات به ذات که عیناً علم ذات به غیره مستلزم علم تفصیلی ذات به غیره. بنابراین قول مشا عین علم تفصیلی ذات به غیر است. بنابراین قول سطر سه تا علم بر خود درست میکنی. یکی علم ذات به ذات، یکی علم ذات به غیر اجمالن، یکی علم ذات به غیر تفصیلن. علم ذات به ذات با علم ذات به غیر اجمالن یکیه، دوتا نیست. این علم ذات به غیر تفصیلن این اختلافیه. مشا میگه لازمه ی علم ذات به غیر اجمالنه، صدرا میگه در عینه اونه، که این باید توضیح داده بشه. توضیحش هم مفصله و در جای خودش بود. بحث ما بحث علم فعلا نیست. توجه کردید؟ بحث علم رو در پیش دارید.